أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
بحث مرحوم علامه رضوان الله علیه در انواع تحدی قرآن کریم به تحدی به عدم اختلاف در قرآن رسیده. میخوان که یکی از اموری که قرآن کریم یکی از مواردی که قرآن کریم به آن تصریح می‌فرماید جنبه عدم اختلاف در قرآن است، که البته با تدبر در آیاتش انسان به عدم اختلاف در آیاتش پی می‌برد، که اگر از ناحیه غیر خدای متعال بود حتما این اختلاف در آن مشاهده می کردن. می فهمن که در مقام بیان این خصوصیت انسان در این عالم که قرار گرفته است به لحاظ خصوصیت تدریجی بودن این عالم و اینکه انسان هم محکوم قانون تکامل و تحول در این عالم است، مدرکاتی که دارد در طول زمان این مدرکات یکسان نیست. بعضی از مدرکاتی که در سنین اول عمرش داره با مدرکاتی که در سنین وسط یا اواخر عمرش داره اینها خیلی فرق بکنن، چون مدرکات اول سنین عمرش خیلی ساده مبهم، لیکن در اثر ارتباط بیشتر با این عالم و دقیق تر شدن قوای دراکش آگاهی هاش از این عالم بیشتر میشه، لذا مدرکاتش دقیق تر میشوند. همچنین از سایر اموری که برای انسان هست، مثل کارهایی که انجام میده، یک کاری که در سنین اولش انسان انجام میده خیلی ساده تر است تا کاری که در سنین بعد انجام میدهد. این هم باز برمیگره به نوعی از اختلاف در درک، که درکش نسبت به این عالم، شرایط این عالم، تأثیر تأثیرات این عالم قوی تر میشه و چیزی رو که میسازد با اون درکی که از محکم شدن مصنوع به دست می آورد اون درک قوی تر میشه، لذا موجب میشه مختلعاتش دقیق تر بشود. همونطور که هم مخترعات انسانی در طول تاریخ این گونه است و هم مصنوعات هر حال مصنوعاتش که از اونها استفاده ضروریاتش رو میکنه. یک خانه که میخواد بسازه، ببینید که از خانه های هر حال برگ درخت و چوب درختان و اینها شروع شده تا این خانه هایی که به نظر خودش ضد به حال گلوله و ضربه و امثال این. به هر حال اگر کتابی هم که یک انسان می نویسد در طول زمان، مطالبی که بعداً کشف میکنه با مطالبی که اول کشف کرده و نوشته با هم دیگه مختلفه. اما قرآن کریم چون محصول فکر بشری نیست، محکوم قوانین عالم ماده نیست. در طی 23 سال نزولش مطالبی که در اول نزول آمده با مطالبی که در وسط نزول و آخر نزول آمده است اختلاف تناقضی نداره که یکی دیگری رو به هر حال از بین ببره. بله، اختلافی که به هر حال از لوازم طبیعی سخنان است در بعضی از معارف، اون اختلاف امکان داره، مثل اختلاف به مطلق و مقید، عام و خاص در القاء قوانین در حال عملی، یا اختلاف در طرح معارف به لحاظ سطوح مختلف درک کنندگان. اما این اختلافی نیست که با همدیگه تنافی داشته باشه، یکی دیگری رو از بین ببره. همش حق یک محور رو دلالت میکنه، مثل معارف توحیدی مثلا، اما یکیش ساده تر و بقیهش در حال دقیق تر است. بعد اشکالاتی در این بین هست. اگر به هر حال شما ادعا میکنید که اختلافی نیست، پس این اشکالاتی که در رابطه با تناقضات قرآن بعضی ها آمدن نوشتن چیه؟ اگر به هر حال تناقض نداشت، مستشرقین نمی رفتن سراغ آیات متناقض قرآن کریم. ایشون حال که ما هم تو این کتاب اشاره میکنیم، تو کتاب تفسیری هم اشاره شده به این حرف ها، اما خوب اگه دقت کنی این اشکالات در اثر پی نبردن به معارف قرآنه. خود قرآن هم میفهمد که تدبر اگر کسی بکنه اختلاف نمیبینه. در اصل عدم تدبر در آیات قرآنی ظاهرش رو میبینه، خب با این ظاهر مخالفت داره، مخالفت تباینی. تو مخالفت چند جور دیگه، اونی که قرآن کریم ادعا میکنه درش نیست مخالفت تباینیه، که این مفاد با تمام معناش با این آیه با تمام مفادش با همدیگه 100% ضدیت داشته باشه. از زمان امیرالمومنین علیه السلام شخصی آمد خدمت آن حضرت، در کتاب هم هست، مطرح میکنه در توحید صدوق، یا من حال مطالبی تو ذهنم میرسه از آیات قرآنی، به نظرم اینها با هم دیگه متناقضه، حضرت میخوان که مطرح بکن. خیلی مطرح میکنه، بعد حضرت که بیان میکنه یکی یکی روشن میشه، باید معلوم میشه برای تدبر نکرده آیات رو. یه جا مثلا میخواد الله یتوفى الانفس حین موتها، در یه جا میفهمد تتوفاهم الملائکه. خب این به حسب ظاهر وقتی خوب تدبر نکنه این خیال میکنه که با هم دیگه تنافی داره، توفی حق و توفی ملائکه. اما اگر روشن بشه رابطه موجودات با حق تعالی چه رابطه ایه؟ رابطه وجودیشون و رابطه شؤون وجودیشون. خب اینجا دیگه تنافی نمیبینه. حضرت تقریبا بیان میکنن که این عدم تنافی مبتنی است بر این که ما اینها رو در طول یک دیگر ببینیم. اگر در عرض یک دیگر ببینیم، بله دو تا فاعل عرضی دو تا فعل دارند در عرض هم مثل بنده و شما، اما دو فاعل طولی یک فعل دارند و نمونه هاش هم داریم که به هر کدام هم ما فعل رو نسبت میدیم. میگیم قلم نوشت، دستم نوشت، من نوشتم. اینجا نوشتن یک عمله، اما هم به قلم نسبت میدیم، هم به دست، هم به من. هر سه صحیحه، تناقض هم نیست، چون در طول هم هستن. به هر حال حالا عنوان مثال عرض کردیم و هر کس این چنینه. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام اون فیلسوف کتابی نوشته بود مخفیانه، خلاصه عنوان تناقضات قرآن، و حضرت یکی از شاگردانش رو میخواد و میگه میتونی در اندرون استاد اندرونی وارد بشی و هر حال تو هم طوری بشی که اثرش رو بهت بگه. حضرت راه بهش نشون میده، اینطوری برو، کم کم بهت اعتماد میکنه و تو در اندرون راه میده و الان از این منویاتش تو رو باخبر میکنه. اگر به هر حال خبر دار شدی و مطرح کرد، یه احتمال کنار خلاصه کارش بده که وقتی گفت این آیه متناقضه با این آیه است، بهش بگو احتمال نمیدی گوینده این سخن خلاف آنچه که تو فهمیدی اراده کرده باشه. همین رو بگی کافیه، خودش به هر حال حق طلب عاقل متنبه میشه و میره سراغ حقیقت. همین کارو میکنه و بعدش هم متوجه میشه این کلام از کجا صادر شده. میگه این اشکال مال خودت نیست، از جای دیگه است. و میگه که بله، ما مثلا سلام فرموده است و میفهمه که نه اشتباه کرده، همه نوشته هاشو یا میسوزونه یا میره توی بعد. از این چنینه، در اصلا عدم تدبر ممکنه یه چیزهایی به چشم بیان. بعدشون با یه جمله ختمش میکنن این شبهه رو، میفهمن که این شخص که آقا شما پیروب هستی، حال شیفته هستی، این اشکالاتو نمیبینی ولی اشکال داره. ایشون خواهند که اگر چشم محب متهم باشه، چشم خلاصه مبغض متهم داره که کسی کینه داره، در معرض اتهام بیشتر است که این عیب ها رو پیدا بکنه. برای شما که حالا ادعای بغض میکنی نتوانستی عیب پیدا بکنی، اگر مردی عیب پیدا بکن بیا مطرح بکن که ببینیم که آیا واقعا عیبه یا اینکه همین فقط ادعا است. حالا تحد القرآن به عدم الاختلاف فیه، فقط تحد آیزان به عدم وجود الاختلاف فیه. قال تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب جزئیات آیات، آیه خوب مطلب ما نشون میده که اولا تدبر لازمه و ثانیا با تدبر میفهمیم اگر از ناحیه غیر خدای متعال باشه اختلاف کثیر خواهد بود، و این اختلاف هم اختلافی است که مفاد و مقصود گوینده رو نابود میکنه. یعنی فإن من الضروری ان النشأة نشأة المادة و والقانون الها والقانون الحاكم فيها قانون التحول والتکامل، نشأه این نشأه نشأه ماده است و قانونی که حاکم در اون است قانون تحول و تکامل است. فما من موجود من الموجودات التي هي اجزاء هذا العالم الا وهو متدرج الوجود متوجه من الضعف الى القوه، وجود تدریجی داره از ضعف به قوت و از نقص به کمال. ذاتش و جمیع شؤونش، حالاتش، مقدارش، کیفیتش، شکلش و امثال اینها و فی و جمیع توابعه و لواحقه من الافعال و الاثار و من جملته ها، از جمله این موجودات این عالم انسان است که لایزال یتحول، همواره در حال تحوله و یتکامل فی وجوده و افعاله و آثاره. التی منها، اون آثاری که از اون آثار است، آثاری که به واسطه آن با فکر و ادراک به آن میرسه، کارهایی که فعل در آن دخالت داره، ادراک در آن دخالت داره. فما من احد من واحد منا الا و هو یرا نفسه کل یوم اکمل من امس. این امر مسلمی، هر کسی خودشو کاملتر از دیروز میبینه از جهت تکوین، نه از نظر به هر حال روحیات. ولا یزال یعصر فلحین ثانی، به دست میاره در زمان دوم، علا سقطات فی افعاله، که افعالش یک افتادگی هایی داره، این نواقصی داره، و اثرات فی اقواله، لغزش هایی در اقوالش هست. اصدادات منو فلحین الاول، که از او در زمان اول صادر شد. هازا امرون لا ینکره من نفسهی انسان ذو شعور و هازا الکتاب جا به نبی صلی اللہ علیه وسلم نجومه و قرعه و الناس قطعن قطعن فی مدت سلاس و اشین سنه فی احوال مختلف، حالات مختلفش. این حالات مختلف تأثیر در کلامش نگذاشته، در جنگ، در صلح، در آرامش، در فقر و شرایط متفاوته. فی مکه و المدینه، فی اللیل و النهار، و الحضر و السفر، و الحرب و السل، فی یوم الاسره در تنگنا، و فی یوم الغلبه در اون روزی که در جنگ بدر رو اینها غلبه کردن، و یوم الامن و یوم الخوف، و لالقاء المعارف الالهیه و تعلیم الاخلاق الفاضله و تقنین الاحکام دینی فی جمیع ابواب الحاجه. اینجا چاپ جدید چیزی نداره، همینه، همه چاپا من احتمال دارم این یه نقصی رشته باشه. ولی القا، به هر حال معارف الهی را، اخلاق فاضله را، تشریع احکام دینی را در تمامی نیازمندی های انسان بیان کرده است. ولی ولا یوجد فیه ادنا اختلاف فی نظم متشابه، در نظم شبیهش، که نظم آیات شبیه هم است، که از قرآن گرفته، کتابا متشابه هم. این کتاب، کتاب متشابه است. مسانیه، مسانی یعنی به یک دیگر معطوف است، آیه به آیه دیگر معطوفه، که همون تأکید بر عدم اختلافه. ولم یقع فی المعارف التي القاها بل اصول التي اعطاها اختلاف به تناقض بعضها مع بعض و تنافی شیء منها مع آخر. خب این متشابه، مثانی هم معنی مثانی نیه. فل آیتو تفسر الآیه، آیه آیه دیگر رو تفسیر میکنه. عطف نظر، مثانی از سنیه سنیه عطف نظر داره. ول بعض یبین البعض ول جمله تصدق الجمله، کما قال علی و نعیسان ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض در نحشر برد. ولو کان من عند غیر الله لاختلف النظم فی الحسن و البها، در زیبایی اختلاف پیدا میکرد. و القول فی الشداقت و البلاغه، سخنش در بلاغت و شداقت و بلاغت تقریبا یک، اینها اختلاف پیدا میکرد. وقتی که خب خود ما ها اینجوری میبینیم، آدم های خیلی قوی هم در حال ناراحتی بر فکرش به هم ریخته است، سخنش به گونه دیگه است، در حال راحتی و آسایش به گونه دیگه است. اما قرآن کریم این چنین نیست. و المعنا، معنای او از حیث فصاحت، فساد و صحت و از حیث محکم بودن و متانت، اینها فرقی نکرد. فان قلت هذه مجرد دعوا، این یک صرف ادعاست، لا تتکی علی دلیله، فقط اخذ علی القرآن مناقضاتون، مناقضاتی گرفته شده و اشکالاتون جمع را با ما الف فی تألیفات، تألیفاتی در این رابطه نوشته شده. به هر حال اینطور نیست که مطالب مثلا بعدیشون تکامل یافته مطالب قبلیشون نباشه. مولا صدرا با اون عظمت میگه من یه مدتی طرفدار اصالت ماهیت بودم، بعد متوجه شدم دست برداشتم. بله، کتاب منظومه رو ظاهرا مرحوم حاج مولا هادی 20 سال نوشت. خب بعض از مطالبش با بعض دیگه یک تنافی داره. به هر حال نظام این جهان نظام تدریجیه، اقتضای نظام تدریجی هر تکامله، اما اونی که قرآن کریم در اول نزولش نازل شده و مطالبی رو که بیان میکنه این مطالبی است که به هر حال عینه از نظر محتوا اگر خوب دقت بشه به بیان دیگری، مثلا بیانات به هر حال جلوه هاش مختلفه، اما اون هدفی که میخواد بیان بکنه اون هدف یکیه. و هی اشکالاتون لفظیتون ترجع الى قصورهی فی جهات البلاغه، این اشکالات اشکالات لفظی است که رجوع میکنه به اینکه قرآن کریم قاصر است در جهات بلاغتش. و مناقضات معنویه تعود الى خطائه فی آرائه، هم اشکال لفظی است و هم مناقضات معنوی است که در آرائش قرآن کریم نعوذ بالله خطا داره و انذاره و تعلیماته. فقط اجاب انها المسلمون، مسلمین هم اولا جواب دادن اما جوابشون قانع کننده نیست. به ما لا ینجو فی الحقیقه الا التعویلات، آمدن تعویل کردن آیات را. علت یحترز و هل کلام جاری علی سنن الاستقامه و ارتضاء الفطرت السلیمه، که احتراز دارد این تعویلات را، کلامی که بر سنت استقامت و به گونه ای که فطرت سلیم خشنود بشه بر او جاری شده باشند. قلت ما اشیر الیه من المناقضات و الاشکالات موجودتون فی کتب تفسیر، این اشکالات در کتب تفسیر آمده و غیرها ما عجبت ها و من هذا الکتاب. فالاشکال اقرب الی الدعوه الخالیه عن البیان، فقط اشکال میکنه اما به چه بیانی؟ نه دیگه بیان رو دیگه ذکر نمیکنه، صرف یک ادعایی که این اشکال نیست. شما نمونه شو بیان بکن که این مناقضات کجاست، تو ما نشون بدیم که آیا مناقض هست یا اینکه نیست. ولا تکادو تجدو فی هذه المؤلفات التي ذکر المستشکل شبهتون او ردوها او مناقضتون اخذوها، یافته می شود در این مؤلفات که ذکر شده شبهی که وارد کرده باشن یا مناقضهی که گرفته باشن الا و یا مزگاتون فی مصفوت المفسرین معجبتها فا اخذو الاشکالات و جمعوها و رتبوها و ترک الاجوبه و احملوها، و دیگه جوابها رو ذکر نکردن. ایشون یک جواب میدن و اون این که و نعم ما قیل لو کانت این الحب متهمه، اگر چشم محب متهم است که نمیتونه عیوب رو ببینه، فعین البغض اولا به تهمه، چشم مبغض سزاوار تست به متهم بودن، به این معنا که به هر حال اگر محب متهم است به اینکه عیوب رو نمیتونه ببینه و ذکر بکنه، مبغض عیوب رو میبینه باید ذکر کنه دیگه، آنی که ذکر نشده. از عدم ذکر عیوب به طور برحال مستدل این کشف میکنیم که این خیال عیبه است نه واقعه. فین قلت فما تقول، حالا اشکال دیگه این که در نسخ شما چی میگید، اگر تناقضی نیست پس نسخ هم نباید بشه، حال که نه خود قرآن میخواد که نسخ هست و خودش هم نشون میده در اون آیاتی که میخواد نسخ بکنه تقریبا یک علامتی میگذارد که این حکم ممکنه برگردن. چه اشکال داره یک حکمی از اول محدود باشه؟ این اگر حکم از اول نامحدود باشه، جلوگیری از او نشان دهنده این است که حاکم اختلاف در علمش پیدا شده، چون ما ها که نسخ میکنیم چون برامون علومی عارض میشه، علممون کامل میشه، مصالح بالاتر رو درک میکنیم، بعد منصرف میشیم از این کلامی که گفتیم. خب خدای متعال اگر این کلام از نهای خدای متعال است که عالم علمش مطلقه، نباید نسخی باشه. خب اگر خودش نشون نمیداد نسخ را که نسخ چیه منسوخ چیه، خب این حرف شما درست، اما از اول خودش نشون داده جواب اینه. فان قلت فما تقول في النسخ الواقع في القران، خودش هم تصدیق کرده، وقد نص عليه القران نفسه في قول ما ننسخ من ايه او ننسها، یا برو به فراموشی می‌گذاریم، نعت به خیر منها او مثلها، فاذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل، تبدیل بیان کرده. و حل النسخ الا اختلاف في النظر، نسخ همون اختلاف در نظر دیگه، طرف نظرش برمیگرده نسخ میکنه، میگه برگشتم از این حکم، هم مثل قوانینی که جعل میشود در حکومت ها، لو سلمنا انه لیس من قبیل المناقضه فی القول، اگر بگیم از قبیل مناقضه نیست، به هر حال اختلاف در نظر هست، تکامل در نظر هست. قلت ان نسخ کما انه لیس من المناقضه فی القول و ظاهرون، نه نقض در قول است، کذلک لیس من قبیل الاختلاف فی النظر و الحکم، از قبیل اختلاف در نظر و حکم نیست، و انما هو ناشن من الاختلاف فی المصداق، نسخ ناشیست از اختلاف در مصداق، از چه جهت؟ من حیث قبوله انطباق الحکم یوما لوجود مصلحت فیه، حکم منطبق میشه یک روز به خاطر اینکه مصلحت داره، یک روز منطبق نمیشه چون مصلحت عوض شده، و عدم قبول اهل انتباه یامن آخر لتبدل المصلحه من مصلحت اخرى توجب حکما آخر. و من اوضح الشهود على ان هذا، على هذا که معنای نسخ اینه، حالا که اصلا آیات منسوخه قرائن لفظی داره که عوض میشه، قرآنشو ایشون میفهمند، ان الآیات المنسوخه الاحکام و فی القرآن منسوخه الاحکام فی القرآن، خب آیات منسوخه مربوط به حکم میشه، نه هر خلاصه معرفتی از معارف، یه معرفت اخلاقی رو بیان میکنه اون رو نسخش کنه، یه معرفت اعتقادی رو بیان میکنه اون رو نسخش کنه، یا مثلا یه کلامی بگه ای من اشتباه کردم، یه قضیه تاریخی بگی بگی من اشتباه کردم. نسخ در اون جهان نیست، نسخ در احکامه، وقت اون هم مقتضیتاً به قرائن لفظیه، تومی الا ان الحکم المذکور فی الآیه سینسخو کقوله تعالی واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم، چهار شهید بگیرید بر علیه اونها. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، اونا در خانه نگه دارید یا اینکه برای خدا یه راهی برشون بیاوره. این یجعل الله لهن سبيلا خودش نشون میده که ممکن است این حکم اصلا نسخ بشه که حبسش نکنی، به هر حال ادامهش کنید که زودتر. و امثال اینها انظر میفهمند که الى تلویح الذی تؤتیه الجملة الاخیره، این اشاره ای که جمله اخیره داره او یجعل الله لهن سبیلا، خود خدا این خلاصه حکم باز گذاشته که این سبیل رو هم باید پیامبر بیان بفرماید. در آیات دیگه فرموده که ما آیات رو فرستادیم الا اینکه تو باید بیان بکنی. و که قوله تعالی ود کثیر من اهل الکتاب، عده از اهل کتاب دوست دارن که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن تا حد که فعفو وصفهو حتی یعطی الله و امره، شما در گذرید از این اهل کتاب تا اینکه امر الهی بیان. یعنی همیشه تشکیل شد، به هم پیوستگی پیدا کردن، قوایی پیدا کردن، وقت حکم جهاد این ها آمد. حیث تم عمل کلامه به ما یشعر به ان الحکمه معجلون، تمام کرده از کلام رو به این که برای این حکم مدت دارن. خب بنابراین نتیجه این که اون اختلافی که ناشی از ترشحات مغز بشریست در یک کتاب، این در قرآن کریم نیست و هیچ یک از معارفی رو که القا میکنه دارای تناقض و ضدیت با هم دیگه نیست. این نشان دهنده این است که ساخته فکر بشر نیست و معجزه است. خب یکی دیگه از موارد اعجاز قرآن که ایشون امرالی مفصلتر در این رابطه بحث می‌فرمایند، آخرین مورد به هر حال تحدی قرآن به بلاغت است که این یه مقداری مسئله مهمیه. بلاغت مربوط عمدتاً به لفظ میشه، چینش لفظ میشه. سخنگو کلامش رو به گونه ای بریزه که بتواند اون منویاتش رو اون طور که هست، اون طور که در نظر داره برسانه، با یک الفاظ در حال منظم و مرتب که نه الفاظ کم باشد از معانی و نه معانی کم باشد از الفاظ، به گونه ای که به هر حال نظام سخن پیوستگیش به هم نخوره و به مقتضای مقام سخن بگه. بلاغت و فصاحت و بلاغت هر جا که سخنی گفته مقتضای مقام رو کاملا در نظر بگیره و مخاطب را مجذوب کلامش بکنه. خب این قرآن عربیه، چطور می شود که کلامی که مانند بحث به ظاهر کلام بعضی از انسان هاست این جنبه اعجازی داشته باشه؟ یا باید به گونه ای باشه که از جاهای دیگر لفظ آورده باشه؟ خب این اگر از الفاظی استفاده کرده باشه که معنوس بشر نباشه، این بشر چگونه پی به اجازش ببره؟ آخری نفهمه چگونه پی به اجازش ببره؟ بنابراین ناچار قرآن کریم از همین الفاظ و جملاتی که عرب خالص استفاده میکنه و هم استفاده بکنه. پس این چه اعجازی در این جهت هست با اینکه افراد عادیه عرب هم توان چنین سخنانی داره؟ به هر حال ایشون میگن که جنبه اجازه در کلام این سه جهته که این سه جهت باید با همدیگه باشه و در قرآن کریم هست و به گونه ایست که غیر به هر حال فکر الهی که از اونجا نازل شده باشه این سه جهت رو نداره. حالا یکی دو جمله شو بخونیم. وقد تحدى القرآن بالبلاغه کقوله تعالی ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. 10 سوره مثل خود این قرآن چینشی که داره بیاری، در آیه بعدی میاد که 1 سوره بیاری. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، همه رو به دعوت بکنید که بیارند. فان لم یستجیبوا لکم، اگر نتوانستند فعلم انما انزل به علم الله. چنین تعبیری خیلی تعبیر سنگینیه، مبارزه شدیدی میطلبه. و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. خب این در مکه هم نازل شده، هنوز به مدینه نیومدن که مخلوط شده باشه. مدینه مخلوط هستی که عرب با یهود و زبان عبری و سریانی و امثال اینها، عرب خالص و همم عمدتاً هم از مشرکی. و قول این تعالی ام یقولون افتراه قل فأتوا به صورت مثلهی ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. بعد نهان که بل کذبوا، بلکه اینا نمیتونن بیارن، چون نمیتونن بیارن کذب و تکذیب کردن. به مالم یوهی تو به علمه، اما خب هشدار میده ولما یعتهم تعویلو، اما هنوز تعویل قرآن نیمده. اگر تعویل قرآن بیاد دمار روزگار اینها در میاره. ول آیتو ایزان مکیه و فیهت تحدی به نظم والبلاغه، یعنی مثلهی چون نمودار ظاهری قرآن نظم و بلاغته، اون مسائل دیگرش مخفی تره. مثلهی تنها به نظم و بلاغت نیست، اما چون ظهور اولیه کلام در نظم و بلاغت، ایشون رو این تکیه میکنن. بعد فن ذالک و شأن و ظاهر من شؤون العرب المخاطبین بالآیات یومئذ. حالا دنبالش ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.